خیلی اظهار دارن، یعنی کسایی که در داخل بودن و تونستن ویدیوهایی رو منتشر کنن، میگن که اینها از سلاح کشدار در واقع استفاده کردن، یعنی حتی ساچمه ای نبوده اسلحه هایی که داشتن استفاده میکردن. حداقل 4 نفر جان خودشون رو از دست دادن که یک ویدیویی حتی منتشر شد از کودک 12 ساله‌ای که گلوله به سرش در واقع آسیب خورده، به سرش زده، پر از خونه، همه سرش جمع شدن و میگه ما رو به رگبار بستن، صدایی که ما اونجا میشنویم. ما به عنوان رادیو فردا نمیتونیم اینا رو تایید کنیم، اما اینها ویدیوهایی هست که الان در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و بر اساس گفته‌های همه کسانی که اونجا هستن، این کودک جان خودشون رو از دست داده. این کودک و علاوه بر اون باز ویدیو عکسایی که از زاهدان میاد نشون میده که دیوارها جای دست خونیه، کف زمین پر از خونه و هنوز هم ظاهرا الان با قطع شدن اینترنت ما دسترسی به اون منطقه نداریم، اما با آخرین ویدیوهایی که به دستمون رسیده به نوعی اونطور که گفته میشه صحنه جنگ اونجا ادامه داره.
کیانوش، یک نگاهی هم بکنیم به دیگر نقاط ایران. آیا امروز در دیگر نقاط ایران هم شاهد اعتراض‌های سراسری بودیم یا این اعتراض‌ها امروز بیشتر خلاصه می‌شد در آنچه که در زاهدان گذشت؟ البته فقط زاهدان نبود، سراوان هم بود و ما شاهدش بودیم.
ببین، تصاویر دریافتی زیادی ما داریم از مهاباد در روز امروز که نشون میده، میدونیم ما در مهاباد اتفاقی که افتاد بعد از 40 مهسا امینی، یک روز پیشترش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی یک شهروند 35 ساله اهل مهاباد به نام اسماعیل مولودی رو با شلیک مستقیم سلاح جنگی کشتن، گسترش پیدا کرد اعتراضا به خاطر قتل او دوباره و تا نیمه شب دیشب ادامه داشت. ویدیوهای بیرون اومد که نشون میداد شهروندان مهابادی دارن حتی دیوارهایی رو درست میکنن برای از دفاع خودشون. من امروز ویدیوهایی دیدم که داشتن کوکتل مولوتوف درست میکردن که پرت کنن و البته این تنها سلاحیه که اینها دارن و سنگ، ولی از اون طرف میدونیم که تعدادی در واقع دوباره کشته شدن. برای مراسم خاکسپاری 2 نفر، کبرا شیخه از کشته شدگان اعتراضات دیروز و تشییع پیکر شاهو خضری، او هم از کسانی بود که دیروز جان خودش رو از دست داد و در مقابل اینکه داشتن اینها رو میخوان تشییع بکنن، باز صدای اعتراضات هست، تجمع هست، صدای شدی که اسلحه هست، درگیری هست. یعنی در مهاباد هم من میتونم بهت بگم و در کنارش سنندج، بانه، اینها همه به نوعی صدای اعتراضی خوابیده نشده، گوشه گوشه تا اونجایی که تونستن از طریق همین اینترنت ضعیفی که دارن ویدیوهایی رو ارسال کنن، میبینیم که شهر ملتهب، پر از دود آتیش و درگیری مردم معترض با در واقع سنگ و نهایتاً کفت و مرتبایی که با شیشه دارن درست میکنن و پرد میکنن و نیروی انتظامی که اسلحه داره به روشون میکشه رو من میتونم توصیف کنم که هست این اتفاق.
نکته دیگه ای هست که کیانوش بخوای اضافه کنی به صحبتات؟
نه، در واقع میتونم ولی به طور کلی بهت بگم از نیمه شب دیشب واقعا همچنان جاجای ایران ملتهبه. در عراق خبرهایی هست که بعد از اینکه یک جوانی که 2 روز دیگه شادمهر، فقط تولد 20 سالگیش از او،
یا شادمهر
شاد، بله، در واقع او هم یه بحثی بود که آیا جنازه‌اش رو به خانواده تحویل میدن، قرار بر این هست که فردا مراسم خاکسپاریش باشه، بحث این بود که خانواده تحت فشار نیروهای امنیتی هستن، حالا هنوزم معلوم نیست که آیا فردا این مراسم خاکسپاری برگزار میشه. نمیرسه خبرهایی که از عراق هم میاد نشون میده که اون شهر هم ملتهبه. و ببین، تا جایی که واقعا خبرها میاد اینه که هیچ جا هیچ گوشه این اعتراض ها نخوابیده. ضمن این که امروز روزی بوده که حکومتی ها هم به نوعی خواستن حضور خودشون رو نشون بدن. من حتی ویدیوهایی رو دیدم از کرج که مخاطبین همین شهروند خبرنگاران گرفتن تو ماشین نشون میدن اینها رو و میگن که با اینکه اتوبوس اومدن اما جمعیتشون زیاد نیست، فقط بلندگو دست اوناست، ما صدا نداریم، ما صدامون گلوی خودمونه و خون خودمونه و اینها بلندگو دارن ولی با اینها تعدادشون هم زیاد نیست با اینکه اومدن و در واقع دارن شاخشونه برای ما میکشن.
بله، اشاره کیانوش به مهرشاد شهیدی، نژاد منفرد تهرانیه که او هم از جان باختگان و قربانیان اعتراض های سراسری بوده در عراق و اونطور که مشخصه در آگهی ترحیمی که منتشر شده اشاره شده به فردا و مراسمی که در روز شنبه قرار برای او برگزار بشه. شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، امروز مولوی عبدالحمید از روحانیون سرشناس اهل تسنن صحبت‌هایی رو داشت و در صحبت‌های خودش به مسائل بسیاری اشاره کرد که من بد نمی‌بینم چند فرازی از صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو برای شما بازگو کنم. آقای عبدالحمید گفت هیچ حکومتی نباید بین مردم تبعیض قائل شود. او همچنین همه ایرانیان رو برادران خودش خطاب کرد و برادران اهل تسنن و گفت ظالم را نصیحت می‌کنیم اما با او همراه نیستیم، که میتونست اشاره‌ای باشه به اتفاقاتی که در ایران میفته. ضعف کشور رو یک دست بودن مدیریت دونست و گفت چه در مسلای زاهدان چه در شاه چراغ حمله تروریستی محکومه، هر مقامی هم که گفت در این جنایت که اشارش به جنایت از منظور از جنایت که عنوان میکنه باید اشاره‌ای باشه به آنچه در مصلای زاهدان رخ داد یا در مسجد مکی دست داشته باشد باید محاکمه شود. اینجا همکارانم بخشی از صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو که درباره آزادی صحبت کرده آماده کردن که با هم میشنویم. دو فراز از صحبت‌های مولوی عبدالحمیدی که فراز اولش درباره آزادیه.
ما در حقوق ملی آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی های سیاسی، ما معتقدیم، بارها گفتیم که مشکلات ایران مشکلات اقتصادی و معیشتی نیست تنها، این یکی از مشکلاته، ولی مهمتر از او مشکلات آزادی های سیاسی، آزادی های احزاب، آزادی های بیان، آزادی های کلام، آزادی های تفکرات و اندیشه در ایران تکثر گرایی نیست و تا تکثر گرایی نباشه، یعنی مجلس و قوهای مختلف و ادارات و وزارتخانه ها تا زمانی که مختلف از افراد شایسته و توانمند همه مذاهب و اقوام و تفکرات گوناگون نباشه رشد نمی کنه، ترقی نمی کنه. من اینا یقینا اعتقاد بنده است که الان ضعفی که در مدیریت کشور موجوده به خاطر همینه که یک دسته. اگر یک دست نباشه وجدان طرف نگاه بشه میشد، و اگر ما از همه طیفا و تمام مندان و مدیران لایق و شایسته ولو اینکه نماز نخانه ولو اینکه زیاد به دین دارم نباشه ولی آج شایستگی داشته باشه، لیاقت و وجدانی داشته باشه، اگر به کار میگرفتن امروز ما شاهده این اعتراضات نبودیم. لحاظ این اعتراضات نشان مسئولان امر، این اعتراضات و این صدا صدای مردم شما هست، این صدا صدای ملت شما هست، ما خیرخواه شماییم، این صدا را گوش کنید و با اینها بشینید و به خواسته اینا توجه کنید. کسی که اعتراض میکنه اعتراض سالم، اعتراض نه اعتراضی که دران نباید در اعتراض تخریب انجام بگیره، تخریب اموال عمومی، تخریب اموال مردم، شکستن شیشه های مردم، زدن سنگ به مال مردم، اینها را شریعت اسلام، دین اسلام اجازه نمیده اینها را.
بخش از صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو شنیدیم در جریان برگزاری نماز جمعه امروز زاهدان، اما بخش‌های دیگری هم داشت صحبت‌های مولوی عبدالحمید که همکارانم آماده کردن که یک بخش دیگه از صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
اخیراً شورای تامین استان بیانیه صادر کرده و در این بیانیه‌ای که گذشته شورای تامین داده توش نکات مثبت ندیدیم. ما متاسفانه گلایه ما شورای تامین بود، ولی اخیراً بیانیه صادر کرده و این بیانیه هاش گرچه برای ما هنوز قانع کننده نیست، اما این واقعیت هست که در این بیانیه شورای تامین نکات مثبت موجوده و در این بیانیه شورای تامین و مردم زاهدان گفته که در مصلا با اینها بیگناه کشته شدند و دولت گویا و شورای تامین استان اقرار کرده به این مسئله و حق داده که این مردم به ناحق به قتل رسوند و شورای تامین این هم یک نکته دوم شورای تامین گفته که اونهایی که این مردم به قتل رسوندن باید به پای محاکمه برن و بعضی را عزل کردن، نکته که از قدرت عزل کردن، گرچه اینه که عزل کردن در سطح بالا بالا نیستن و به هر حال از مسئولین این را عزل کردن و به هر حال این دوتا نکته در این بیانیه بلاخره اونچه که نظر بنده من هنوز اینا به دقت مطالعه نکردم، همارا فرصت نبود، ولی به هر حال این دوتا نکته مثبت، یکی این که مردم بیگناه و به ناحق به قتل رسیدن، نماز گزاران در مصلا و در اطراف هم همینطور و اونهایی که این مردم به قتل رسوندن، اینها گفتم به ناحق به قتل رسوندن ازلند اینها و اینها باید پایشون به محاکمه کشیده بشه. این دو تا نکته مثبت، اما خواسته ما از شورای تامین آنه که این و از دولت مرکزی آن هست، از تهران، مسئولان تهرانی که این خطا و این جنایت به هر جای برسه، به هر مقام برسه، باید عزل بشه و به پای محاکمه کشی. و ما عدالت مهمه، انصاف مهمه، ما باید انصاف بکنیم و دیگران هم به انصاف دعوت بدیم. و علی اگر خفایی وجود داره توی این قضیه، درخواست مانه که از مرکز از تهران یک کمیته حقیقتیاب بی طرف بیاید، تعیین بشه که بیاید اینجا زوایا و اطرافی قضیه را رسیدگی بکنن و نظر بدن و به هر حال بی طرف باشن، نظر اونها قابل قبول خواهد.
بله، شنیدی صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو. البته صحبت‌هایشون صحبت‌های بلندی بود که ما دو فراز از صحبت‌های آقای عبدالحمید رو برای شما پخش کردیم. ایشون درباره مسائل مختلف همونطوری که گفتم صحبت کردن و شاید بشه گفت که نکته اساسی که در صحبت‌های آقای مولوی عبدالحمید مستتر بود و میشد برش صحه گذاشت و به عنوان یک نکته اصلی و اساسی ازش یاد کرد، این بود که ایشون گفتن از اول انقلاب تا به حال گرفتار تبعیضیم. اما در اینجا همکارم به من اشاره کردن که ارتباط ما با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار در ایتالیا برقرار شده تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که امروز در زاهدان شاهدش بودیم و همچنین در پیوند با صحبت‌هایی که مولوی عبدالحمید داشتن. سلام میکنم آقای نخل احمدی بهتون و شاید از همین نکته آغاز کنیم که صحبت‌های آقای عبدالحمید ناظر به این بود که از ابتدای انقلاب اسلامی بهمن 57 تا به امروز گرفتار تبعیضیم و آنچه که امروز در جریانش شاهد بودیم با توجه به تجربه‌ای که در مورد مسجد مکی اتفاق افتاده بود وقتی کنار هم قرار میدیم، شاید بشه اینطور نتیجه گرفت که حاکمیت تغییری در شکل رویکرد خودش در برخورد با معترضان و اعتراضها نداده بود و از طرفی هم تنها بسنده کرد به برکناری دو مقام انتظامی که اون هم گویا اصلا کفایتی نکرد در کل ماجرا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. دقیقاً ببینید یک مسئله هم که خود آقای مولوی عبدالحمید به درستی اشاره کردن، مسئله تبعیض ساختاری هست که از ابتدای سال 57 نسبت به اقوام، مذاهب، حتی زنان در ایران انجام شده و این تبعیض الزاماً مجریانی در واقع در رده پایین دارد که سیاست‌های رأس نظام که این سیاست‌ها تصویب و در واقع تحمیل میشد، اینها فقط مجریان این سیاست‌ها هستند. یعنی در نهایت در رابطه با بحث جمعه خونین زاهدان، عزل یک فرمانده نیروی انتظامی یا یک رئیس پاسگاه دلیلی بر تجدید نظر جمهوری اسلامی در سیاست‌های خودش یا در واقع در نوع و نگرش خودش نسبت به اقوام یا مذاهب یا اقلیت‌ها یا زنان نخواهد داشت. نشانه اون هم در واقع اتفاقی بود که امروز افتاد، یعنی علارغم اینکه آقای مولوی عبدالحمید مردم رو با آرامش دعوت کردن، ما شاهد این بودیم که مردم همچنان همان مطالبه اصلی خودشون که منطبق هست بر شعارهایی که در سراسر کشور سر داده میشه مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی رو یا نظام رو مسبب تمام این مشکلات و درگیری ها میدونن سر دادن. در اعتراضاتی که با جان باختن مهسا امینی شروع شد، ما در ساعت اولیه دیدیم که مردم رهبر نظام و در واقع کل ساختار رو مورد اعتراض قرار دادن و در شعارهایی که امروز هم در زاهدان داده شد ما میبینیم که مثلا شعارهایی مثل امسال سال خون سید علی سرنگونه یا مرگ بر دیکتاتور دادن که نشان در این است که افکار عمومی دیگر یک شخص، حالا میتواند استاندار، یک مقام نظامی، حتی رئیس جمهور رو مسبب این مسئله نمیداند و رأس نظام رو به عنوان عامل اصلی این شرایط تلقی میکند.
نکته یکی که اشاره کردید فکر کنم ناظر حتی به صحبتهای خود آقای عبدالحمید هم هست، اونجایی که از یک دست بودن مدیریت کشور به عنوان ضعف نام میبرن و این یک دست بودن خب حتما اشاره یه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در رأس قرار داره و جابجایی افراد در رده های پایین هم نمیتونه سیاست گذاری ها رو تغییر بده. آیا واقعا راهکار دیگه‌ای با اتفاقاتی که اخیراً شاهد هستیم به ویژه در مناطق کردنشین، به ویژه در سیستان و بلوچستان، آیا راهکار دیگه‌ای پیش روی جمهوری اسلامی باقی مونده؟ و شما چون گفتید که این به صورت ساختاری از سال 57 و بعد از انقلاب آغاز شده، وضعیت آیا به نظر شما در گذشته تفاوتی داشته؟ یعنی این تبعیض در گذشته وجود نداشت و در جمهوری اسلامی این تبعیض خودش رو بیشتر نمایان کرده و تشدید شده؟
ببینید خب در گذشته هم بود، حداقل ما در رابطه با مثلا فرض کن استان سیستان و بلوچستان یا حتی کردستان ما شاهد تبعیضی در نظام پیشین هم بودیم و شواهد و قرائن زیادی هم هست، اما به چند دلیل این تبعیض بعد از انقلاب افزایش پیدا کرد. این که در واقع دلیل اول این که خب یک نظام ایدئولوژیک هست که یک گفتمان خاصی رو از اسلام تبلیغ میکنه و به دنبال در واقع ترویج اون هست، سایر گفتمان ها حتی در دل مثلا فرض کن تشیع شما نگاه بکنین، این سایر گفتمان ها که به حال زاویه دارن با این گفتمان نظام، اونها تخته میشن و با حاشیه رانده میشن. و همچنین خب به حال بحث قومیت هم در واقع یک مسئله هست که شما وقتی در سیستان، بلوچستان، خوزستان، کردستان میبینیم در طول 14 گذشته نگاه امنیتی به این مناطق حداقل بر اساس شنیده ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده. این به معنای نیست که قبلا نبوده، اما این نگاه حاکمیت به دلیل ماهیت حکومت جمهوری اسلامی افزایش چشمگیری داشته، تبعیض بسیار در واقع افزایش پیدا کرده است. و همچنین در واقع صحبتی هم که آقای مولوی عبدالحمید کردن و درست هم بود مبنی بر اینکه یک دست شدن یا بودن ساختار باعث این مشکل هست، این یک دست شدن هم در واقع مسئله نیست که قابل حل باشد برای جمهوری اسلامی. یعنی به هر حال جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته اونقدر گروه‌های سیاسی، افراد مختلف رو از خودش رانده است و به حاشیه برده است که امروز یک گروه بسیار محدودی پیرامون رهبر یا حاکمیت ماندن که تمام معادلات رو با همین گروه محدود قرار هست یا مجبور هست رد و فتح بکنند. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی نه امکان این رو دارد که در این وضعیت کنونی دستی ببرد و تجدید نظری بکند و نه امکان این رو دارد که مطالبات مردم رو پاسخ بدهد. یعنی مطالبات مردم، مثلا فرض کنید شما در حوزه اقتصادی ما الان چالش های زیادی هست که بخش اون به شاید به برجام ربط داشت که خوب وضعیت برجام مشخص است. فساد ساختاری که در نظام جمهوری اسلامی هست، هیچ اراده‌ای در رابطه با این فساد در واقع رفع این فساد نیست، به دلیل اینکه کسانی که متولی فساد هستند در واقع نهادهای امنیتی و نظامی هستند که خب عملا خود اینها تضمین کننده بقای نظام هستند.
آقای نخلمدی، این نکته ای رو الان شما اشاره کردیم، من مایلم به این هم بپردازیم، چون مولوی عبدالحمید به عنوان یک روحانی سرشناس که در یکی از محرومترین مناطق ایران هم به هر حال به سر میبرن و میدونیم که سیستان و بلوچستان وضعیتش به چه صورتی هست، مشکلات اقتصادی رو ازش عبور میکنن و میگن این تنها مشکل امروز نیست، مشکل اصلی رو میبرن در بعد مشکلات سیاسی و مسائل آزادی و آزادی بیان و نبود آزادی ها رو مطرح میکنن. دلیل این که از یک همچین موضوعی که میدونیم چقدر گریبان افراد رو در سیستان و بلوچستان گرفته و منطقه‌ای که محرومه عبور میکنن و مسئله سیاسی رو اهم میدونن بر این قضیه چیست؟
ببین، شاید یک بخشش داستان شاید احتمالاً این موضوع‌گیری آقای مولوی عبدالحمید، یعنی این که بر روی بحث‌های آزادی بیان یا مسائل آزادی‌های مذهبی اینا تاکید می‌کنن، شاید به خاطر ماهیت کلی اعتراضاتی هست که الان در ایران وجود داره. یعنی اگر سال 96 و 98 بود که اعتراضات به حال جنبه معیشتی داشت، شاید ایشون هم چنین موضعی می‌گرفتن، اما امروز شعارها بحث زن زندگی آزاد هست، بحث هایی هست که خب به هر حال در واقع یک شمولیت در واقع زیادی در کل مناطق جغرافیایی ایران در میان اقوام مختلف اینها داره و آقای مولوی عبدالحمید هم شاید بشه گفت این ادعاش کمی شاید بزرگ باشه، اما آقای مولوی عبدالحمید هم اساسا بر اساس فشار افکار عمومی در واقع باستا به رسانه وسیعی که مسئله جمعه خونین زاهدان داشت، نهایتا اون موزه در واقع سریع خودشون در جمعه گذشته گرفتن و ایشون تلاشش بر این هست که به نظر شخص بنده بر این هست که اون مرجعیت خودش رو در سیستان و بلوچستان از دست نداد یا در منطقه بلوچستان از دست نداد و سعی میکند یک همخوانی یا در واقع همپوشانی در واقع نوع مطالباتش با اون تقاضای مردم داشته باشه. هرچند در سالهای گذشته هم ایشون در رابطه با بحث‌های اقتصادی و تبعیض و فقری که در سیستان بلوچستان بوده صحبت کردن، ولی در شرایط کنونی به نظر نوع موضع‌گیری اونها ایشون برمیگرده به همون شکل کلی مطالبات که الان در کل اعتراضات ایران وجود داره.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در ایتالیا و نگاهی به آنچه که امروز جمعه در زاهدان گذشت پس از نماز جمعه در این شهر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بعد از ماه‌ها تهدید اسرائیل به حمله اعلام کرد که تدارکات ویژه برای حمله به این کشور متوقف میشه. آقای نصرالله در یک سخنرانی تلویزیونی این مطلب رو مطرح کرده و گفته همه اقدامات ویژه و استثنایی و تدارکاتی که مقاومت برای ماه‌ها انجام داد اکنون به پایان میرسند. اعلام این خبر در شرایطی که رابطه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله همیشه محور توجه بوده و بسیاری بر اون تمرکز کردند، با توجه به اعتراض‌های سراسری در ایران بسیاری رو به فکر فرو داشته و بسیاری رو بر این باور داشته که آقای نصرالله با توجه به شرایط ایران به نوعی فرمان رو تغییر دادند. همراه هستیم با علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. آقای صدزاده، شما در این باره چه فکر میکنید؟ دلیل اینکه آقای نصرالله چون این تصمیمی رو میگیرن در این شرایط، آیا ارتباطی داره با مسائل ایران و گوشه چشمی به مسائل ایران هست، یا این تنها میتونه یک گمان زنی باشه؟
نه، رابطه داره، چون بعد از شروع تظاهرات در ایران تقریبا تمام جامعه مدنی لبنان، تمام احزاب به خصوص زنان اظهار همدردی کردند با ایرانی ها. افکار عمومی لبنان منهای طرفداران حزب الله همه طرفدار ایران هستند در حقیقت. ولی یک دلیل دیگری هم داره برای این موضع تاریخی حزب الله، و اون دلیل هم قراردادی است که دیروز لبنان و اسرائیل با هم دیگه امضا کردند. یعنی این قرارداد یک قراردادی تاریخی هست، هم آمریکا گفته تاریخیه، هم سازمان ملل گفته تاریخیه، هم دولت لبنان گفته تاریخیه، اسرائیل گفته تاریخیه. این در حقیقت باید در نظر بگیرید که این دو کشور به صورت ظاهر و روی کاغذ با هم دیگه در حال جنگ هستند، و این دو کشوری که در حال جنگ هستند با هم قرارداد امضا کردند، توافق کردند که مشترکاً از حوزه گاز دریای مدیترانه که در سواحل لبنان هست و در سواحل اسرائیل هست استفاده کنن، و این گاز به اندازه‌ای مهم هست که اولا امکان داره بخشی از اون به اروپا صادر بشه پس از استخراجش، و اون کمبود گاز روسیه رو تأمین بکنه، و همین از اروپایی ها میگن این قرارداد تاریخی است. و علاوه بر این ممکن است که این گاز به جامعه لبنان کمک بکنه. همونطور که میدونید لبنان در یک به اصطلاح فشار بسیار شدید اقتصادی و انرژی داره به سر میبره، و این گاز میتونه حل بکنه مسئله رو. و یکی دیگه مسئله آخری رو بگم، این توافقی که انجام گرفته بین اسرائیل و لبنان میتونه یک قدم باشه به طرف عادی شدن روابط سیاسی بین لبنان و اسرائیل، و یک قدم تاریخی است. و همین علت هر دو طرف ازش استقبال کرده، و تمام جامعه جهانی هم استقبال کرده، و برای حزب الله راهی باقی نمیمود که از این توافق پشتیبانی بکنه، با اینکه در تابستان خیلی مخالفت کرد، و حالا هم که اعلام کرده که در حقیقت شرایط جنگی خودش رو با اسرائیل پایان میده، نشانه از این هست که در حقیقت تشخیص داده که با کشوری که باش قرارداد اقتصادی بسته دولت لبنان دیگه نمیتونه شرایط جنگی اعلام بکنه. به همین علت این اعلام موزه آقای حزب‌الله، آقای نصرالله.
پیامد این آقای صدزاده برای خود لبنانی ها چه خواهد بود و برای حزب‌الله چی؟ آیا در وزن و موقعیت سیاسی حزب‌الله هم تأثیری خواهد گذاشت، یا اینکه به هر حال حزب‌الله هم در باره سیاست های خودش در قبال اسرائیل تجدید نظر خواهد کرد؟
اولا این تجدید نظر رو انجام داده الان، چون تمام افتخاراتی که حزب الله تا به حال میکرد و سعی میکرد برای خودش ارزش سیاسی در جامعه لبنان به دست بیاره بر اساس این بود که ما در حال جنگ هستیم با اسرائیل، و من تنها نیرویی هستم که لبنانی هستم که دارم با اسرائیل میجنگم، خودم آماده کردم برای جنگ. وقتی که این دیگه حربه وجود نداشته باشه، یعنی به اعتراف خود حزب الله دیگر در حالت نظامی با اسرائیل قرار نداره، دیگر اهمیتی نداره، حزب الله اون اهمیت گذشته رو لااقل نداره، تبدیل میشه به یکی از احزاب معمولی لبنان مثل دیگر احزاب، و اهمیتش هم فقط به این بستگی داره که چقدر میتونه به طرفدارانش از نظر اقتصادی کمک بکنه، به عبارت دیگه چقدر ایران میتونه به حزب الله کمک بکنه که به طرفدارانش بده. یه چیز دیگه هم هست، این مسئله باعث خواهد شد که دیگه اون افتخاری هم که حزب الله سابقا برای خودش داشت که من میروم و از ایران منابع انرژی میارم، و چندین بارم موفق شد که نفت و گازوئیل وارد کنه و سوار تانکرهایی کرد و در خیابانهای بیروت اینها رو به حرکت آورد با عکسهای خامنه‌ای و با عکسهای خودش، و مردم لبنان میخواست نشون بده که من تعیین کننده انرژی برای شما هستم. این هم به پایان رسیده با این مسئله. اصولا مسئله این که ایران به توسط حزب الله نفتی گازوئیلی صادر کنه، اون هم منتفی شده. بنابراین من فکر میکنم این توافقی که دیروز بین اسرائیل و لبنان انجام گرفت و این که حزب الله مجبور شد این توافق رو تایید بکنه، در حقیقت هم تأثیر داره در روابط خارجی بین لبنان و اسرائیل، و هم تأثیر داره نسبت به پایین آوردن اهمیت سیاسی حزب الله در درون جامعه لبنان.
سپاسگزارم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و نگاهی به این خبر که حزب الله اعلام کرده که تدارکات خودش رو برای حمله به اسرائیل متوقف میکنه. یک فاصله کوتاه میگیریم، یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و این بار ادامه میدیم با یک موضوع دیگه، و اون هم مسئله تشکیل دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه هاست.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
در خبرها اومده بود که محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری عنوان کرده که دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها که صحبت شده ازش میخواد تشکیل بشه یک مسئله امنیتی نیست. اما تشکیل این دفاتر بسیاری رو بر این گمان باداشته که در شرایطی که ایران در اعتراض‌های سراسری به سر میبره، این دفاتر قصد دارند که بیشتر فعالیت‌های دانشجویان رو رصد کنن و کنترل کنن. در اینجا همراه میخواییم بشیم با انسیه عرفانی، استاد پیشین دانشگاه زنجان، که بیشتر به این موضوع بپردازیم و ببینیم که دلیل تشکیل این دفاتر به چه معناست و اصولاً وزارت علوم از تشکیل اون چه هدفی رو داره دنبال میکنه. خانم عرفانی بهتون سلام میکنم، و پیش از هر چیز میخوام اصلا از همینجا شروع کنیم که وقتی آقای زلفی‌گل میگن که این یک مسئله امنیتی نیست، آیا باید شما که به هر حال استاد دانشگاه بودید، تجربه تدریس در دانشگاه‌های ایران رو داشتید، باید ترسید از این حرف یا نه؟
سلام، وقتتون بخیر. کاملا مشخص هستش که حرفی که آقای وزیر میگن به هیچ عنوان صحت نداره، به خاطر اینکه بعد کافی دانشگاه‌های ما نیروی سرکوب داشتن با گروه‌های بسیج و دفتر رهبری که تو همه دانشگاه دایر هست، و مسلما داشتن نیروهای مسلح هستن، از اسمش مشخص هست این آدما مسلح هستن، بودن در دانشگاه‌هاشون مسلما یه خطر خیلی بزرگیه برای محیط علمی. و چون حراست دانشگاه با وجود این که الان در سرکوب‌های دانشجویی دخیل هست، ولی خب مسلح نیست. نهایت کاری که میتونن با دانشجو انجام بدن این است که دانشجو رو کتک میزنن با دست خالی. ولی شما تصورش رو بکنید که شما نیروی مسلح در دانشگاه داشته باشید که مجهز هستن به سلاح سرد و گرم و یا هر چیزی، و مسلماً اگر در دانشگاه اتفاقی بیفته اونجا دفتر دارن برای خودشون، بس مثلا خیلی راحت میتونن سرکوب رو انجام بدن. مثلا تصور این که شما وقتی وارد محیط دانشگاه میشید کسی رو ببینید که با لباس نظامی داره وارد دانشگاه میشه، به نظر من خوف‌آور هست. اصلا چنین چیزی رو شما هیچ جای دنیا ندید. من یادم نمیاد در دوران نازی‌ها که بدترین شرایط وجود داشته نیروهای نظامی دفتری توی دانشگاه داشته باشن. فقط وقتی سرکوب انجام میشده احتمالاً وارد دانشگاه میشدن که چند نمونه شده بودیم.
ولی خب اصلا این که بخوایم یک نیروی رو بیاریم تا چه اندازه واقعا میتونه کارآمد باشه؟ چون آقای زلفی‌گل مطالبی رو مطرح میکنن، میگن که به دلیل اینکه حجم کارها بیشتر شده، برای اینکه اساتید و دانشجویان زحمت نکشن در شهرستانهای دور خودشون پیگیری مسائل رو انجام بدن، یک کارشناس اداری از نیروهای مسلح در دانشگاه حضور پیدا خواهد کرد که این خدمات را پیگیری کند. واقعا کس دیگه ای نمیتونست خدماتی رو که قراره به صورت اداری حالا دفتری در دانشگاه ها انجام بشه انجام بده و نیاز به این هست که نیروهای مسلح این خدمات رو پیگیر بشن؟
یه تأکید ایشون روی مسئله امریه سربازی هیئت علمی ها هست که میگن چون ما از هیئت علمی که جذب میکنیم یه تعدادشون با امریه سربازی میان، بنابراین دفاتر تشکیل میشن برای اینکه بتونن این کارا رو تسهیل بکنن. مثلا اینجاست که تعداد کسانی که با امریه سربازی عضو هیئت علمی دانشگاه میشن یا حتی پسا دکتری میگیرن که بین دانشجو دکترا بودن هیئت علمی، تعدادشون خیلی خیلی کم هست. این آمار رو میشه خیلی راحت درآورد، بخاطر اینکه هر سال مشخص هستش که دانشگاه‌ها چند نفر هیئت علمی میگیرن و از این میزان چند نفرشون باید مرد باشن و از این تعداد کسایی که باید مرد باشن چند نفرشون رو بر اساس امریه سربازی میگیرنشون. بنابراین تعداد این افراد خیلی کم است. از طرف دیگه این مسئله که شاید همین الان دیگه بی اهمیت ترین موضوع باشه این هستش که شما با امریه سربازی دارید تعداد هیئت علمی های مرد رو تو دانشگاه زیاد میکنید و این کاملا تبعیض جنسیتی است. یعنی خود به خود اگر این قضیه اتفاق بیفته، همون مردهایی که قبلا سربازی رو گذروندن بس بنابراین نمیتونن بر اساس امریه سربازی اقدام بکنن، همونها دارن از سیستم حذف میشن، چون مسلمه اینا کاری خواهند کرد که کسایی که با امریه سربازی میان تعدادشون بیشتر بشه، چون اول نفوذی سیستم خواهند بود، هم تعداد اونها زیادتر خواهد شد، این افراد و همین خانم ها خود به خود حذف خواهند شد. وقتی تعداد هیئت علمی که مگه یک دانشگاه میره در یک سال مگه چقدر هست، مگه وزارتتون اصلا چقدر بودجه داره که بتونه تعداد هیئت علمی بگیره؟ و خب این مسلمه این رفسایش پیدا خواهد که اگر روزی نیروهای مسلم مطرح بکنن که ما حتی حقوق این افراد رو خواهیم داد چون خودمون داریم استخدامشون میکنیم و این اتفاق بیفته، خب یعنی که شما به جای نیروی بسیج و نهاد رهبری و چای دیگه که روی جذب هیئت علمی داشتن تاثیر میذاشتن و آدمای خودشون رو توی سیستم میذاشتن، الان که واقعا یک آدم نظامی داری توی سیستم میذارید که کاملا تفکرش این هستش که اگر اتفاقی در دانشگاه اتفاق بیفته باید با نیروهای مسلح باشه. نکته دیگه هم اینه که کسانی که قبل از این دستور وزیر بر اساس امریه سربازی می اومدن شرایط خوبی هم نداشتن، یعنی اینها چون پاسپورت هم نداشتن تا 5 سال حق خروج از کشور هم نداشتن. چرا؟ چون به امریه سربازی اومده بودن، پس اونها محدودیتای برای خودشون داشت، ولی خب چون شرایط کاری مناسب نبود خب یه تعدادی از افراد به این موضوع تن میدادن و عواقبش رو میپذیرفتن و شرکت میکردن با این امریه سربازی، حتی ممکن بود در آخر سر برای کار تحقیقاتی خودشون هم مشکل ایجاد بشه تا وقتی دوره سربازیشون تمام میشد، به خاطر اینکه کشورهای دیگه میتونستن بگن که شما وقتی هیئت علمی بودید دوره سربازیتون رو برای دولت گذروندید، ولی خب این رو میپذیرفتن. الان خب شرایط خیلی اسفناکتر خواهد بود. تنها ارتباطی که وزیر اعلام کرده هم مسئله امریه سربازی هست،
یعنی نکته دیگه رو
نمیبینید. اگر کارهای پژوهشی رو مد نظرشون هست که مسلما بین دانشگاه‌ها داره این اتفاق میفته، به خصوص که مسلما کارهای نظامی و دفاعی رو تعدادشون رو دانشگاه دارن انجام میدن، ولی این پروژه ها قصد
البته خب اشاره هم کردن ایشون به قراردادهای پژوهشی مرتبط با صنعت دفاعی، ولی این قراردادها چه میزان هست و تا چه اندازه واقعا این قضیه میتونه تسهیلش کنه؟
هیچ وقت آمار اینها بیرون نمیاد، کاملا مخفی و محرمانه هست. بنابراین شما به عنوان هیئت علمی دانشگاه‌های معمولی که خیلی با حکومت ارتباط مستقیمی ندارن اصلا در جریان قرار نمیگیرید که این اطلاع رسانی ها چجور انجام میشه، به خاطر اینکه شما دانشگاه با ارگان های دیگه کشور ارتباط دارن، مثلا شما از محیط زیست، از شهرداری ها، از آموزش پرورش نامه دریافت میکنید که مثلا برای فلان موضوع و حل فلان موزل ما به نیروی دانشگاهی و کار پژوهشی نیاز داریم، حتی دانشجوهای ارشد و دکتری میتونن پایان نامه‌هاشون در این مورد بگذارن، ولی هیچ خبری، حداقل خود من در دوره هیئت علمی بودم هیچ وقت هیچ خبری رو و هیچ گزارشی رو یا هیچ درخواستی رو از هیچ ارگان نظامی به دستمون نرسید که ببینیم میتونیم همکاری بکنیم یا نه. اینا خیلی سری و مخفی هستن، بنابراین داشتن دفتر کار نیروی مسلح توی دانشگاه که بتونه این امر رو تاثیر بکنه کاملا بی‌معنیه، خاطر اینکه شما نمیتونید به عنوان هیئت علمی به این دفتر مراجعه کنید بگید من فلان ایده برای درست کردن فلان چیز دارم الان با من شما من همکاری کنید، چون هر کسی رو وارد این پروژه نمی‌کنن، چون خیلی مخفی و سری و نظامی و دفاعی هست.
و چه چیزی میتونه سوق بده اونها رو به چنین تصمیم گیری؟ و آیا این رو باید یه تصمیم گیری ببینیم که صرفا یک لفاظیه و در عمل به اجرا و انجام نخواهد رسید؟
میدونی باید نگاه کرد، اون زمانی هم که احتمالاً داشتن راجع به این موضوع فکر میکردن که باید نیروی بسیج در دانشگاه باشه، نهاد رهبری تو دانشگاه باشه، شاید بعضیا فکر میکردن که در حد یک شوخیه و این اتفاق نخواهد افتاد، اگر هم باشه نهایتش کار خاصی انجام نخواهند داشت و مسائل دینی رو پیگیری خواهند کرد و اینها، ولی خب دیدیم که چقدر این افراد نفوذ دارن، اینا در جذب هیئت علمی، تو ارتقای هیئت علمی و همه اینها آدمشون رو دارن و نماینده رهبری تو همه اینا حضور داره. پس بنابراین اگر تشکیل بشه، که امیدوارم اصلا دوران این حکومت به اونجا نرسه که اینا بتونن این کار انجام بدن، بعید میدونم که فقط صرفا یک حرف به یک شوخی باشه. و خب در تاسیس کردن یه دفتر کار خیلی کار سختی نیست، شما یه دفتر به این آدم میدید، نیروی نظامی رو میذارید اونجا.
منظور از نیروی نظامی هم برای شما بیشتر نگرانی ایجاد میکنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا هر نیروی نظامی که اونجا به هر حال پاش باز بشه؟
میگه هر نیروی نظامی هیچ فرقی نمیکنه، همه نیروهای نظامی کشور هم از بسیج، نیروهای مسلح، لباس شخصی ها یا حتی ارتش، معلوم از دستور اول نهاییشون را چه کسی میگیرن، همشون تحت نظر یک نفر هستن. پس بنامه هیچ فرقی نمیکنه که چه کسی با چه اسمی اونجا باشه. الان وقتی مردم رو توی خیابون ها دارن سرکوب میکنن، مگه میشه تشخیص داد که کدوم ارگان داره سرکوب میکنه؟ بنابراین در دانشگاه هم اصلا مشخص نخواهد شد این کسی که الان استخدام شده حقوقش رو از کدوم ارگان نظامی کشور میگیره. مسئله این هستش که دانشگاه ها پادگان نیستن، که شما بخواید نیروی نظامی درش داشته باشید.
بله، سپاسگزارم از شما. انسیه عرفانی، استاد پیشین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، که با ما همراه بودند و به این موضوع نگاهی کردیم. صحبت‌های محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تشکیل دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها. آقای زلفی‌گل گفتند که اصلاً مسئله امنیتی نیست، ولی خانم عرفانی اعتقاد دارند که این قدمی است به سوی پادگانی کردن دانشگاه‌ها. اما دفتر حقوق بشر ملل متحد نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در قبال تظاهر کنندگان بازداشتی ابراز نگرانی کرده و گفته که مقام ها از تحویل پیکر برخی جانباختگان امتناع می کنند. به برآورد گروه های مدافع حقوق بشر، تا کنون دست کم 250 معترض در سراسر ایران کشته و هزاران تن دستگیر شدند. سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر راوینا شمداسانی روز جمعه در نشست خبری خودش در ژنو با استناد به منابع متعدد گفت که شاهد بدرفتاری‌های زیادی بودند و خانواده‌های معترضان هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. از سوی سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به سرکوب خشن و مرگبار تظاهرات عمومی در ایران، تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی خواستار شده. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، در گفتگویی که بکتاش خمسه‌پور با او داشته به این مسئله پرداخته.
ببینید، وقایعی که طی 42 روز گذشته در ایران گذشته، به برکت دهها رسانه ها، به برکت این انقلاب که از طریق اینترنت و دیگر رسانه ها در دنیا و این امکاناتی که الان به وجود اومده، میشه گفت از مصادیق جرم مشهوده. یعنی مثل یک جرمی که این جنایتی که در خیابان در مقابل مردم و منظر عمومی صورت بگیره. به خاطر همین هم خب شما الان این موضوع رو پرسیدید، ولی الان بیشتر از 10 روزه که 40 سازمان حقوق بشری و از جمله عفو بین الملل و از جمله فدراسیون بین المللی حقوق بشر، از جمله جامعه دفاع از حقوق بشر ما، ما این نامه فرستادیم. گفتم بیش از 40 سازمان حقوق بشری ملی و بین المللی خطاب به شورای حقوق بشر، چون شورای حقوق بشر الان در مثلا دوران تعطیلشه، که هر چه زودتر یه جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن برای تعیین و انتخاب یک کمیسیونی و یک کمیته تحقیق بین‌المللی. برای اینکه وقایعی که در ایران داره صورت بگیره و جنایاتی که همین دیروز باز 80 نفر کشتند، ببینید اینها میتونه از مصادیق جنایت بین‌المللی باشه، یعنی جنایت بر ضد بشریت. بنابراین یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی باید تشکیل بشه. نظیر این رو ما بارها دیدیم که بعد از این کمیسیون تحقیق ممکنه اگر ببینن که برای فجایعی که صورت گرفته ممکنه که حتی عنوان جرم بین‌المللی و جنایت بر ضد بشریت داشته باشه، پرونده میتواند به شورای امنیت سازمان ملل بره. در گذشته ما دیدیم، در مورد لیبی دیدیم، در مورد سودان دیدیم. بنابراین این درخواستی که ما کردیم، این درخواستی که گزارشگر حقوق بشر برای ایران آقای جاوید رحمان کرده و تمام مدافعان حقوق بشر و مردم ایران، به خاطر اینکه بالاخره یک مرجع بین‌المللی باید وجود داشته باشه، مرجع مستقل که به این جنایت رسیدگی بکنه و مسئولان این جنایت رو به پای دادرسی و محاکمه بکشونه، و اون فقط و فقط یک کمیته متشکل از کارشناسان بین المللی انتخابی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود.
آقای لاهیجی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، گفته که ناتوانی مجامع جهانی در پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی با وجود اثبات کشتار گسترده تظاهرکنندگان در سالهای 96 و 98 علت اصلی تکرار تراژدی وحشیانه حکومت در ایران بوده و افزوده که مدت هاست جامعه بین المللی به مسئولیتش در شنیدن فریاد عدالت خواهی خانواده قربانیان و مدافعان حقوق بشر بیتوجهی کرده. آیا بیتوجه بوده جامعه بین المللی نسبت به وقایع و فجایعی که در ایران صورت گرفته؟
من تا عقبتر میرم، من میرم به سال 88، یعنی تمام کشتاری که در جریان جنبش سر اتفاق افتاد. من میرم 2-3 سال بعد در سوریه. چرا میگید بخش خاورمیانه‌ای اینجور حساسیت نشون میده، برای اینکه در اون منطقه است که این جنایات صورت میگیره. جنایات توسط رژیم بشار الاسد با همدستی پوتین که الان همدست علی خامنه است. بنابراین جامعه بین‌المللی باید در مقابل این تجاوزی که به حقوق مردم، به حقوق ملت‌ها در کشورهای گوناگون دشمنان دموکراسی، دشمنان حقوق بشر به ریاست قدرت‌هایی مثل روسیه، پوتین و دیگران انجام میدن، باید حساسیت نشون بده. و اگر حساسیت نشون نده، دیدیم فجایعی که در سوریه اتفاق افتاد، گفتم دیدیم فجایعی که در جریان بهار عربی در کشورهای دیگه اتفاق افتاد و بالاخره مثلا هرچند به سقوط قذافی در لیبی انجامید، ولی اینجا تو جامعه بین‌المللی باید بگوید که الان ما امسال 20 سال تشکیل دادگاه جزایی بریم.